باشن بهتره.
خواهش میکنم.
من همینجا میشینم. شما به تدریستون برسید.
خب بیا اینجا جولی. بیا ببینم میتونی این برچسب رو که روی پیانوه بخونی؟
ولی این که کم رنگه، کلمه‌هاش هم به هم ریخته، ولی فکر کنم بتونم بخونم. بله.
خب منتظرم. البته منم کمکت میکنم.
پیانوی محبوب من. با همین پیانوست که شوهر مرحومم تیه پنج ماه
فلوت سهرامیز
رفعت
تیتوس
رکوییم
و کانتانت راماسون ها رو ساخت.
من کنستانس موزارت به عنوان همسر
بیوش
با قول شرف این موضوع رو تایید میکنم.
بله.
او آنچنان این پیانو را دوست داشت که من هم به
نوبه خود
با عشقی
دوگانه
آن را دوست دارم.
آها آفرین جولی، آفرین. خوب بود. خب حالا دستاتو بذار روی پیانو و یه گامو اجرا کن.
کدوم یکی ها؟
دو ماژور. یه لحظه صبر کن. تو فقط با دو دست پیانو میزنی ولی من 4 تا دست دارم. ببین.
هی ماما، ماما
صبر کن جولی، صبر کن.
دستمو ول کن.
جولی، من وقتی 3 سالم بود مثل تو روی زانوهای مادرم می نشستم و مادرم اجازه می داد شستیای پیانو رو فشار بدم. تا الان 7 سال داری. مادرم به من می گفت یک بار وقتی من 6 ماهه بودم پدرم روی قطعی کار می کرده و تو هم همزمان از خواب بیدار شدی و گریه کردی. صدای گریه تو شبیه نوتی بود که پدرت روی پیانو می نواخت. اون وقت بود که پدرم خندید و گفت این بچه یک موزارت واقعیه، همون گوش منو برای شنیدن نوت‌ها داره. جولی ببین، من این گوشا رو از پدرم به ارث بردم.
بیا دخترکم، بیا پیش خودم، نترس.
خانم فون برانی، شما میتونین این حرفا رو درک کنین.
بله.
برای پدرم داشتن همون گوش مفهومش این بود که هر دوی ما نوتو همزمان با هم میشنیدیم. برای مادرم همین ارثی که از پدرم برده بودم اهمیت داشت. مادرم اسم وولفگانگ آمادوس رو روی من گذاشت چون برای من سخت بود و همه میگفتم اسم من وولفی شده. میدونی من در 5 سالگی کجا بودم وقتی مادرم و خالم در پراگ کنسرت داشتن؟ من روی میز میرفتم و آهنگ معروف پاپاژنو رو میخوندم. 5 ساله بودم، کوچکتر از جولی. با همین اداها آشنا بودم. بیا ببین جولی، بیا اینجا کنار این میز. از این خوراکی که تو دوست داری، از اون بیسکویت های خوشمزی معطر که تو به شیرینی های دیگه ترجیح میدی دارم، همراه با یک لیوان شیر. جولی، چیزایی رو که بهت گفتم فراموشش کن. خانم فومرانی، این درس فقط یه جلسه داده میشه. حالا که منو وادار به گفتن این حرفو کردی دست آخر کش کنی. میونه ولفی و این کسی که اینجا روبروی شما ایستاده سالها فاصله است.
بله فرانس، با متوجهم. ادامه بدین.
خب اجازه بدین از 6 سالگی شروع کنم. اون موقع تو پراگ پیش پروفسور نیمتشک که بعدها زندگی نام نویس پدرم شد زندگی میکردم. در 7 سالگی به وین رفتم و تمرین واقعی شروع شد. مادرم هر روز صبح به من و برادرم کارل میگفت پسران موزارت نباید حتی متوسط باشن. من شاگرد هایدن بودم. تو پیانو زدن پیشرفت داشتم ولی در آهنگسازی پیچی نشده بودم. پدرم تو این سن 40 تا قطعه موسیقی ساخته بود که یکی از اونها کانتات پاسیون بود. زیر فشار هایدن بالاخره کواتوری رو ساختم. اشتینر ناشر چون فکر میکرد به خاطر تشابه اسمی خوب فروش میکنه زود چاپ و منتشرش کرد. مادرم یک کنسرت به پا کرد در سالن تئاتر اندروین. به افتخار هایدن یک کانتاتی ساختم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون اینقدر پول داشتیم که پیش سه نفر از مربیای اون موقع درس بگیرم. آلبرشت برگر، هامل و سالیری. در 15 سالگی دیپلمی از سالیری گرفتم. اون بهم گفت که یک استعداد واقعی دارم. اون وقتا روی یک کنسرتی برای پیانو کار می‌کردم. این کنسرت رو اون طوری که میتونستم نوشتم. از وجودم و تکنیکی که یاد گرفته بودم نشأت می‌گرفت. ولی بیشتر علاقه به خوندن داشتم. با صدای ضعیف و شکننده ولی صدای خودم. ولی سال بعد ساختمش در ویه. برای مادرم من هنوز ولفی بودم ولی دیگه 17 ساله شده بودم. مردم دیگه به چشم یه بچه به من نگاه نمی کردن. بعد از اجرای کنسرت
چی شد؟
انتقادها
سختگیرانه بودن؟
روشن بینانه. بله بهتر بگیم بیشتر روشن بینانه بودن. با برانگیختن شبهی پدرم و علم کردن اون در برابر من. وقتی آدم پسر شخصی
مامانی همه شیرمو خوردم بریم؟
باشه عزیزم.
وقتی آدم پسر شخصی که شایستگی های بزرگی داره و افتخارات هر زنده ای رو به دست آورده و میخواد همون کار رو ادامه بده، وزن این شایستگی ها و افتخارات چنان سنگینی میکنه که آدم زیر بار اون از پا در میاد. این همون چیزی بود که سر موتزارت جوان اومد. باید قبول کنیم اون تا به حال چیزی نساخته که بتونیم بپذیریم. از این قاعده مستثنی است. خدای من.
فرانسوا گذاوی موتسار.
بله
شما هستین؟
بله بله بله.
منتظرتون موندم. هر چی زنگ زدن کسی در باز نکرد.
ببخشید نامه ای دارم آقای پستچی؟
بله از طرف خانم فون برونی. ایشون خواستن نامه حتما به دست خودتون داده بشه. بفرمایید.
متشکرم. روز بخیر. سلام آقای فرانسوا، آخر هفته است و ما از تو هیچ خبری نداریم.
نیازی به جاسوس های همسرم آقای فون بارونی نبود تا متوجه شویم که خبر سفر رفتن شما فقط یک بهانه بوده است. مرد پارچه فروشی که بالای مغازه‌اش خانه‌داری به ما گفت که هر روز صبح به کنار رودخانه می روی و شبها طوری برمیگردی که کسی متوجه حضورت نشود. من متوجهم که به خاطر اعترافاتت تصمیم به سکوت گرفته ای. به خاطر اعتمادی که نسبت به من داشتید احساس میکنم بار سنگینی روی دوشم است. جوری خیلی دلش برای پیانو زدن شما تنگ شده است. جرأت نمی کند بدون شما تمرین کند چون زیاد اشتباه میکند. در مورد پیانوی شما صحبت میکند و اسمش را گذاشته است پیانویی که 4 دست دارد. عکس چیزی که فکر میکردید جوری از شما نمیترسد. او پیانوی شما را دوست دارد و دلش میخواهد صدای آن را دوباره بشنود.
لطفاً به ما خبر بدهید که آیا آرزوی جوری انجام شدنی هست یا نه. خدای من، جوری کوچولوی مهربون، امشب میام.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی بود یکی نبود. لبه تیغ، اثر سمرست موام،
تنظیم برای رادیو از احمد بهبهانی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
حیدر استارمی،
الیوت
جاله،
خانم برادلی،
بهزاد فراهانی،
لری
مهین، شهرجردی،
ایزابل
مسعود، تاجبخش
گری، ماترین
توران، مهرداد
سوفی،
فراز
پلیس. کارگردان: صادق بهرامی.
مانی به جای سامرست مام، نویسنده داستان.
تهیه کننده: مهدی شرفی.
داستانی رو که برای شما تعریف میکنم گرد آورده خاطرات من از مردی است که شاید در این جهان پهناور نظیرش کمتر پیدا بشه. این مرد شهرتی نداره، شاید هم هرگز شهرتی پیدا نکنه. شاید هنگامی که عمر او بالاخره به پایان برسه از موندنش در این جهان همانقدر اثر بر جایی بگذاره که سنگی بر آب رودخانه‌ای. اما اطمینان دارم شیوه هایی که این مرد در زندگی انتخاب کرده و نیرو و لطفی که خاص شخصیت اوست رفته رفته در دیگران نفوذ میکنه تا به جایی که سالها پس از مرگ او مردم متوجه میشن که در این عصر موجودی بس شگفت میزیسته. من در خانه الیوت با این مرد آشنا شدم. 15 سال بود که الیوت رو میشناختم. مردی بود 57 ساله و در تمام محافل اشرافی پاریس سرشناس بود. او در همه ضیافت‌های بزرگی که در پاریس برپا می‌شد شرکت می‌کرد. اون روز من در شیکاگو در خانه الیوت و لارانس در ال آشنا شدم. البته برای من آشنایی با یک جوان 20 ساله خیلی عادی بود، چون در اون وقت هنوز نمی دونستم لارنس چه شخصیت عجیب و چه موجود شگفت انگیزی. اون روز وقتی وارد خانه اشرافی الیوت شدم، جز خودش و خواهرش که زن مسنی بود کس دیگری اونجا نبود.
چطور دوست عزیز، اینجا رو میپسندی؟
فکر میکنم منظرت در شیکاگو بی نظیر باشه. اینجا درست مثل یک موزه اشیای هنریه.
میدونید آقای مام، الیوت واقعا در کارهای هنری ذوق و آگاهی زیادی داره.
بله بله خانم، تمام اشخاص پولدار وقتی میخوان اشیای هنری بخرن قبل از هر چیز با الیوت مشورت میکنن.
اینطور که الیوت میگفت شما از طریق جنوب اروپا آمدید، در روم هم موندید؟
بله بله، 1 هفته اونجا بودم.
باید بگم که شوهر خواهرم در نقاط مختلف جهان صاحب مشاغل مختلف بود. مدتی هم در روم به عنوان دبیر اول سفارت آمریکا کار کرده.
بله، متاسفانه چند سال پیش وقتی شوهرم به سمت وزیر مختاری به یکی از جمهوری‌های آمریکای جنوبی فرستاده شد، در اثر یک بیماری علاج‌ناپذیر همونجا فوت شد.
آه راستی، ایزابل کجاست؟
رفت با لاری گلف بازی کنه. خودش گفت ممکنه کمی دیر برگرده.
ببخشید میتونم بپرسم لاری کیه؟
بله، لاری یعنی لارنس دارل، از قرار معلوم نامزد ایزابله. مثل که اومد.
سلام مادر. خیلی دیر کردیم. من لاریرم با خودم آوردم.
آقای مام، این ایزابل دختر منه، ایشونم لارنس داره.
باید بگم هر وقت جوانهایی رو میبینم که انقدر با هم تناسب دارن احساس حسادت میکنم.
باید دید نظر لاری چیه.
میدونید من اصلا نمیدونم حسادت یعنی چی.
از پرواز هواپیما که بگذرید دیگه لاری از هیچ چیز سر در نمیاره.
پرواز هواپیما؟
بله، او در زمان جنگ خلبان بوده.
اما به نظر من لاری جوان‌تر از این که در جنگ شرکت کرده باشه.
همینطوره، سن لاری خیلی کم بود که از مدرسه فرار کرد و به کانادا رفت. اونجا هم انقدر دروغ سرهم کرد تا خودشو 18 ساله اجازه داد در نیروی هوایی اسم نوشت و بعدش هم به جبهه رفت و تا امضای قرارداد صلح جنگید.
او ایزابل، داری با این حرف آقای موامو خسته میکنی.
میدونید وقتی از جنگ برگشت در لباس نظامی با نوارهای رنگارنگی که به سینش زده بود اونقدر دوست داشتنی شده بود که من جدا بهش علاقه پیدا کردم و اونقدر دنبالش رفتم تا بالاخره عاجز شد و برای اینکه از شر من رهایی پیدا کنه حاضر به ازدواج شد.
ایزابل چقدر حرف میزنی؟
امیدوارم حرفای اونو جدی نگیرید. ایزابل دختر بدی نیست، خب گاهی هم دروغ میگه.
بالاخره نهار تموم شد و الیوت و من بعد از چند لحظه اونجا رو ترک کردیم و برای دیدن آثار هنری به طرف موزه رفتیم. در طول راه صحبت ما از ایزابل و لاری بود. راستی دیدن منظره دو جوان که اینقدر به هم دیگه علاقه دارن چقدر لذت بخش.
به نظر من هنوز وقت ازدواج اونا نیست چون هر دوشون خیلی جوان هستن.
اما لطف زندگی در اینه که آدم در جوانی عاشق بشه و ازدواج کنه.
موضوع اینه که ایزابل 19 سال بیشتر نداره و لاری تازه 20 سالشه. گذشته از این لاری اصلا کار نمی کنه. اینطور که خواهرم میگه درآمد مختصری در حدود 3000 دلار در سال داره.
خب چه مانعی داره؟ لاری برای خودش کار پیدا میکنه.
اشکال موضوع در همینه. لاری دنبال کار نمیره، مثل اینکه اصلا از بیکاری خوشش میاد.
حتما در جنگ ناراحتی زیاد کشیده و به استراحت احتیاج داره.
آه، یک ساله که استراحت میکنه. فکر میکنی کافی نیست؟
به نظر من که جوان خوبی آمد.
بله، من با قرضی ندارم، جوان خوبیه و در خانواده خوبی هم به دنیا اومده. پدرش در دانشگاه در رشته زبانهای لاتین درجه دانشیاری داشته، مادرش هم اهل فیلادلفیا بوده.
الیوت، طوری از اونا صحبت میکنی مثل این که دیگه در این دنیا نیستن.
بله، مادرش سر زار رفت و پدرش در حدود 12 سال پیش مرد. لاری رو یکی از دوستان پدرش که در مارویان دکتره بزرگ کرد. خواهرم و ایزابلم اونجا با او آشنا شدن.
مارویان دیگه کجاست؟
مارویان همون جایی که املاک مرحوم برادلی قرار داره. خواهرم تابستانها رو همونجا میگذرونه. دلش به حال پسرک سوخت چون اون دکتر زن نداشت و از پرورش بچه به کلی بی خبر بود.
حالا متوجه شدم. بالاخره خانم برادلی لاری رو با خودش به اینجا میاره.
بله، و نمیدونم چطور به نتیجه روشن این کار توجه نکرده بود. راستی ایزابل فرد عده‌ای از دوستان جوان خودش برای شام دعوت کرده. تو هم بیا، چون من در این مجلس تو اندازه احساس تنهایی میکنم.
آه حتما میام. نمیدونم چرا به زندگی ایزابل و لاری علاقه پیدا کردم.
چطور این علاقه در تو پیدا شده؟
برای اینکه در همون چند لحظه‌ای که ایزابل رو دیدم فهمیدم واقعا شیفته و فریفته لاری.
بله بله بله، ایزابل همه چیز داره: زیبایی فوق‌العاده، ثروت، خانواده اشرافی. اما لاری، لاری یک جوان معمولیه، جوانی که افکار و عقاید عجیبی داره.
اون شب وقتی از پله‌های منزل خانم برادلی بالا می رفتم اونقدر صدا به گوشم رسید که پیش خودم حد زدم ضیافت بزرگی برپاست. اما وقتی وارد شدم دیدم عده مهمون‌ها بیش از 20 نفر نیست. همه اونها دختر و پسرهای جوان بودند، اما هیچ کدوم توجه منو جلب نکردن مگر ایزابل که در لباس ابریشم سفیدی که در برداشت واقعا زیبا شده بود. چشمان قشنگش از هیجان می درخشید و یک لحظه هم از لاری جدا نمی شد. بعد از شام من کنار خانم براد نشستم، او هم از اصل و نسب بعضی از مهمون ها برام صحبت می کرد.
اون جوان بلند قدم گری ماتورینی، پدرش یکی از ثروتمندترین افراد شیکاگو. گری تنها پسرشه. میدونید همه به آقای ماتورین احترام میگذارن. اون سال گذشته $1,000,000 به دانشگاه شیکاگو هدیه کرد.
پسرش هم جوان خوبی به نظر میرسه.
بله، همه گری رو دوست دارن. من چندین دختر رو میشناسم که حاضرن به خاطر ازدواج با گری همه را فداکاری بکنن، اما هیچ کدوم نمیتونن گری رو به تور بندازن.
چرا؟ چرا نمیتونن؟
آقای مام، شما خیلی از همه جا بیخبری.
چطور میخواستید با خبر باشم؟ من اولین باریه که این جمع رو میبینم.
گری چنان دیوانوار ایزابل دوست داره که شعورشو از دست داده.
عجب، پس گری عاشق ایزابل.
بله، ولی از طرفی ایزابل دیوانوار لاری رو دوست داره.
خب چرا گری دست به کار نمیشه تا لاری رو از میدان در کنه؟
برای اینکه لاری بهترین دوستشه.
راستی اون دختر ساده و محجوبی که اونجا نشسته کی؟
اون صوفی دوست ایزابله، کسی رو اینجا نداره، خیلی هم خجالتی.
آخر شب من و الیوت با خانم برادلی تنها موندیم. اونها راجع به یک موضوع خصوصی بحث میکردند. نمیدونستم باید از روی ادب عذرخواهی بکنم و اونجا رو ترک کنم یا اینکه به عنوان یک شنونده بی‌طرف بنشینم و به سخنان اونها گوش بدم. موضوع بحث بی‌علاقگی عجیب لاری به پیدا کردن شغل بود.
میدونید؟ چندی پیش آقای ماتورین پدر گری کار بسیار خوبی به لاری پیشنهاد کرد. همه عقیده دارن لاری اگر از خودش پشتکار و لیاقت نشون بده صاحب ثروتی خواهد شد. فرصت مناسبیه.
وقتی لاری از جنگ برگشت به خاطر لیاقتی که در نیروی هوایی از خودش نشون داده بود میان مردم شیکاگو شهرتی پیدا کرد. در نتیجه چند تن از سرمایه دارای بزرگ بهش پیشنهاد شغل دادن.
صحیح.
اما لاری بعد از تشکر از همه اونها پیشنهادشون رو رد کرد. تنها دلیلش در نپذیرفتن کار این بود که هنوز تصمیم نگرفته به چه نوع کاری دست.
از این حرفا کاری درست نمیشه. لاری به اندازه کافی بیکار گشته، حالا با این فرصت خوبی که براش پیش اومده باید به زندگی سر و سامانی بده. اگه قصد داره با ایزابل ازدواج کنه باید این شغل رو قبول بکنه.
لاری وقتی پیشنهاد شغلی رو رد میکنه چه دلیلی میاره؟
هیچ دلیلی نمیاره، فقط میگه اون کار چنگی به دلش نمیزنه.
اصولا دلش میخواد کاری بکنه.
اینطور که معلومه نه.
ببینید من چی فکر میکنم. به نظر من جنگ در روح لاری تغییر بزرگی داده. لاری وقتی از جنگ برگشت اون آدمی که رفته بود نبود. علت این تغییر این نیست که سنش بیشتر شده، مثل اینی که در جنگ براش پیش آمدی شده که روحیش به کلی دگرگون شده.
چه نوع پیش آمدی؟
نمیدونم آقای ما، اون هیچ وقت از اون چی که در زمان جنگ براش پیش اومده حرفی نمیزنه. وقتی تازه از جنگ برگشته بود ما مدتی سعی کردیم از ماجراهای زمان سربازیش ازش حرفی بکشیم، اما اون همیشه میخندید و میگفت چیزی برای گفتن نداره. حتی به ایزابل هم در این باره حرفی نزده. حتما حوصله شما سر رفت. خب چیکار کنم، این مسئله برای من خیلی بغرنج.
آقای موام آدم رازداریه، هر چی دلت میخواد میتونی بهش بگی. تو که تا اینجای داستان با آقای موام بروز دادی، بقیه‌اش هم براش بگو.
اتفاقا من به این داستان خیلی علاقه‌مند شدم.
نمیدونم سر میز شام متوجه گری ماتورین شدی یا نه؟
بله بله بله، خانم برادلی رو من معرفی